شنوید با موضوع دیابت در بارداری.
مجله
پزشکی.
بنام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی رو آغاز میکنیم از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. در این مجله پزشکی راجع به مراقبت‌های دوران بارداری قراره صحبت کنیم. دیابت در بارداری برای کسانی که دیابت دارن و کسانی که در بارداری مبتلا به دیابت میشن. سوالات خودتون رو از طریق پیامک 3102 و شماره تلفن 021-22-65-28-76 از ما در مجله پزشکی بپرسید. میزبانان شما در این برنامه: هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان، گفتگوهای کوتاه در طول برنامه مرجان قندی شهرزاد مظفری، آمار کرونا رو با صدای امین زیایی خواهیم شنید و تهیه کننده و تنظیم کننده نهایی برنامه نازیلا نظمی. خب این برنامه قرار راجع به بارداری صحبت کنیم و مراقبت‌های دوران بارداری و دیابت در برنامه. کارشناس و مهمان برنامه هم دکتر مریم نورزاده هستن که پرناتولوژیستن، طب مادر و جنین، جراح زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. خانم دکتر نورزاده، روزتون بخیر، خوش آمدیم به برنامه و به ما بگین که دیابت در بارداری چقدر مهمه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و یه خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیزتون. شنوندگان عزیز، روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. در مورد سوالتون که فرمودید دیابت در بارداری چه خطراتی داره، خب این سوال یکی از سوالهای بسیار مهم هستش. بستگی داره که دیابت رو از قبل خانم مبتلا باشه یا اینکه دیابت رو در طی بارداری بهش مبتلا بشه، چون خطراتشون کاملا متفاوت هست. خانم هایی که از قبل از بارداری به دیابت مبتلا بودن، بسته به اینکه دیابتشون چقدر پیشرفته باشه، ممکنه در حاملگی بر اساس اون که چقدر دیابتشون رو ما بتونیم کنترل کنیم، دچار یک سری مشکلاتی در شبکیه چشمشون بشن، یا اگر دفع پروتئین داشتن و درگیری کلیه در اثر دیابت داشتن، بیماری کلیهشون پیشرفت کنه. اگر مبتلا به فشار خون بودن، کنترل فشار خون توشون سخت‌تر بشه و یا مسمومیت دوران بارداری روش سوار بشه. در مورد جنین هایی که مادر موقعی که دیابت داشته باردار شده و دیابتش کنترل نشده بوده، قطعا به هر حال ریسک ناهنجاری ها توشون افزایش پیدا میکنه و این کاملا بستگی داره به اینکه چقدر دیابت کنترل شده بوده و خانم باردار شده. بعد از اینکه بچه دنیا میاد، خانم هایی که دیابت دارن احتمال اینکه نوزادشون مبتلا بشه به کم شدن قند خون که اصطلاحاً بهش میگیم هایپوگلیسمی یا کمبود کلسیم در خون، زردی پیدا کنه و عوارضی از این دست افزایش پیدا میکنه. در مورد خانم هایی که در بارداری مبتلا به دیابت میشن، خب ما مشکلات دیگر رو نداریم، معمولا به خوبی کنترل میشن، مشکل خاصی باهاشون نداریم، ولی ممکن هست مسمومیت بارداری یا فشار خون هم ما پیدا بکنیم و اگر خدای نکرده قندها خوب کنترل نشه، احتمال مرگ داخل رحمی جنین وجود داره.
بسیار خوب. خب پس ما داریم راجع به بیماری صحبت میکنیم که طیف مختلفی از عوارض رو داره، تا عوارض خورد تا مرگ جنینی. خب اول راجع به کسایی صحبت کنیم که دیابت دارن و میخوان باردار بشن، چه شرایطی رو باید اینا داشته باشن؟ کسی که الان داره دارو مصرف میکنه یا انسولین مصرف میکنه؟
خانم هایی که دیابت دارن و باردار میشن خودشون هم دوباره دو دستن، یه ده میدونن دیابت دارن، یعنی خانم هایی هن که موارد شناخته شده دیابت
بله.
هستن،
همین کسی بله. که دارن دارو مصرف میکنن اول بفرمایید بله. بعد گروه بعدی رو خدمتون صحبت
بله. یه دستم هستن که علارغمی که دیابت دارن اصلا نمیدونن و هنوز مبتلا به دیابت بارداری نشدن. خب اول بریم سراغ کسایی که مورد شناخته شده دیابت هستن. ما توصیه میکنیم این خانم ها قبل از اینکه باردار بشن حتما با پزشک قدرتشون و با پزشک زنانشون مشورت بکنن. بهترین حالت این هستش که قند خونشون به خوبی طی چند ماه گذشته کنترل شده باشه، که اون هم ما معمولا با یک آزمایشی به اسم هموگلوبین ایوانسی اندازه‌گیری می‌کنیم. معمولا ترجیحمون اینه که این هموگلوبین ایوانسی کمتر از 5.5 باشه. اگر درگیری چشم دارن حتما کنترل شده باشه. اگر درگیری به شکل درگیری کلیه دارن، کلیهشون پروتئین دفع می‌کنه یا کراتینینشون بالاست، کنترل شده باشه. اگر وزنشون بالاست، به صورت جد بهشون توصیه می‌کنیم قبل از بارداری اقدام بکنن به کم کردن وزن، چون تو حاملگی وقتی وزن بالاست خود هورمون‌های حاملگی هم افزایش پیدا میکنه، ما مواجه میشیم با افزایش قند خون و سخت‌تر کنترل شدن. بنابراین ما کلا به خانم هایی که یه مقدار اضافه وزن دارن توصیه میکنیم وزنشون رو قبل از بارداری کم کنن. تو دیابتی ها حتما این کار رو بعد انجام بدن. یکی از کارهایی که بعد به خوبی روش تأکید بکنیم، وقتی هستش که فشار خون دارن حتما بعد فشار خوناشون کنترل شده باشه و داروهاشون رو از دست داروهایی که معمولا به خانم ها یا آقایون میدیم تبدیل کنیم به داروهایی که خانم موقعی که باردار شد اجازه مصرف داشته باشه. بنابراین خیلی مهم هستش. یه موضوع دیگه که اهمیت داره مصرف مکمل ها هست تو خانم هایی که میخوان باردار بشن. ما به صورت کلی به همه خانم هایی که میخوان باردار بشن یا در سنین باربری هستن توصیه میکنیم که اسید فولیک رو روزانه مصرف بکنن، مخصوصا تو خانم های دیابتی که ریسک نقایص ستون فقرات تو بچه هاشون ناهنجاری های قلبی میره بالا. بنابراین بیشتر تاکید میکنیم که حتما اسید فولیک رو مصرف بکنن.
بسیار خوب. خب حالا کسانی که نمیدونن دیابت دارند و حالا در اولین آزمایش یا مشاوره پیش از بارداری متوجه میشن،
بله این گروه ها تفاوت آنچنانی نمی کنه. دیابت چون یه بیماری خیلی خاموشی هست و شناختش معمولا با آزمایشات هست، ممکن هستش که خانم هایی به ما مراجعه کنن که از قبل مورد شناخته شده دیابت نبودن، ولی الان تو آزمایشاتشون متوجه میشیم که دیابت دارن. اونا دقیقاً بعد همین کارا رو بکنن، معاینه چشم، مشاوره با دکتر کلیه، مصرف مکمل ها به خوبی صورت بگیره، حتما بعد از نظر قلبی بررسی بشن، کلیوی بررسی بشن. و مثل همه، البته من یه توضیح بدم، کلا ما خانم هایی که میخوان باردار بشن چه دیابت داشته باشن چه نداشته باشن یه سری کارهایی رو براشون انجام میدیم. مثلا پاپ اسمیر ازشون میگیریم، آزمایشات ویروسی رو ازشون انجام میدیم، اگر واکسیناسیونشون ناقص هست توصیه میکنیم واکسیناسیونشون رو کامل کنن، از لحاظ کم خونی ذخایر آهن بررسی میشن. بنابراین این توصیه ها رو ما به صورت جنرال و عمومی به همه خانم هایی که قصد بارداری دارن میدیم. حالا اگر دیابت تشخیص داده بشه، اون چیزهایی که خدمتتون عرض کردم اضافه خواهد شد.
بسیار خوب. حالا کسانی که در دوران بارداری، اول از همه به من بگین که در دوران بارداری تستی هست که خانم‌ها برای قند خون انجام میدن، اون تست رو اصلا کی باید انجام بدن، چطوریه، چرا اصلا انجام میشه، که بعد راجع به کسانی صحبت کنیم که در دوران بارداری دچار دیابت میشن.
خب ما خانم هایی که به ما مراجعه میکنن، جدا از اینکه سابقه دیابت داشته باشن تو خانوادهشون یا نداشته باشن، چون کشور ما شیوع دیابت توش زیاد هست، به صورت معمول از همه خانم ها یک آزمایش قند رو به صورت قند ناشتا میگیریم. بعضی از خانم ها بیشتر در معرض خطر دیابت هستن. خانم هایی که چاق هستن، سنشون بالاست، سابقه دیابت تو حاملگی‌های قبلیشون دارن، سابقه بچه تولد مرده داشتن، سابقه دیابت تو خانواده‌شون خواهر، پدر، مادر دارن و یا سابقه سقط‌هایی داشتن که تو بررسی‌ها متوجه علت خاصی نشدیم یا تنبلی تخمدان دارن، اینها احتمال اینکه دیابت مبتلا بشن بیشتر هست. بنابراین این ما به عنوان پزشک باید گوشه ذهنمون باشه. اما ما از همه خانم ها در اولین مراجعهشون مثل آزمایش کمخونی که انجام میدیم، آزمایش تیروید انجام میدیم یا آزمایش ادرار انجام میدیم یا آزمایش هم از لحاظ قند براشون بررسی میکنیم. جوابشو که میارن، اگر آزمایش قندشون عددش از 126 بالاتر باشه، یعنی مبتلا هستن به دیابت آشکار اصطلاحاً، یعنی کسانی که از قبل از حاملگی دیابت داشتن، حالا یا شناخته شده بودن یا نبودن، اونها خب کارهاشون رو انجام میدیم که حالا در ادامه توضیح خواهم داد. خانم هایی که آزمایش قند ناشیاشون کمتر از 92 باشه، اینا خانم هایی هستند که در حال حاضر سالم هستن، دیابت ندارن، ولی بعدن دوباره تو حاملگی در موقعیت دیگه ای که توضیح میدن بررسیشون میکنیم. دسته سوم خانم هایی هستند که قندشون بین 92 تا 126 هست. خانم هایی که قند ناشتاشون بین عدد 92 تا 126 باشه، اینا خانم هایی هستند که مبتلا هستن به دیابت حاملگی، این هم اقدامات خاص خودشون رو لازم دارن. بنابراین ما یک بار ابتدای بارداری از خانم ها آزمایش قند میگیریم، یک بارم در زمانی که خانم ها به سن حاملگی 24 تا 28 هفته رسیدن، البته به شرط که داروهای خاصی مصرف نکنن، مستعد دیابت نباشن، چنگلویی نباشن، مگر اونها بررسی خاص خودشونو دارن. تو این شرایط به همه خانم ها همراه با آزمایش خون و آزمایش ادرار و آزمایش تیروید که میگیریم و کمخونی، یه آزمایش پودر قند هم ازشون درخواست میکنیم. به این شکل هستش که خود این آزمایش البته دو تا روش داره، ولی معمولش این هستش که قند ناشتا چک میشه، یه مقدار مشخصی قند میخورن، پودر قند میخورن و بعد از اون دوباره در یک نوبت یا دو نوبت آزمایش قند ازشون گرفته میشه و بر اساس نتیجه اون دوباره دسته‌بندی میشن که آیا مبتلا به دیابت هستن یا نیستن.
بسیار خوب. خب شما میتونید سوالات خودتون رو در مورد دیابت، در مورد بارداری و مراقبت‌های دوران بارداری از ما بپرسین. شماره تلفن ما 021-22-65-28-76.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
خب داریم راجع به مراقبت‌های دوران بارداری صحبت می‌کنیم به اتفاق دکتر مریم نورزاده که جراح زنان هستن، پرناتولوژیست هستن، فلوشیپ مراقبت‌های بارداری و طب مادر جنین دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. خب دکتر نورزاده، پس در هر صورت چه یه خانم مبتلا به دیابت باشه چه نباشه، چه هیچ مشکلی نداشته باشه، شما یه سری آزمایش‌های مربوط به قند خون رو براشون توی بارداری انجام میدین، درسته؟
بله، کاملا درسته.
خب بخوام دکتر چه هفته این باید انجام بشه؟ شاید حالا خیلی حساس باشم بگم مثلا من هفته دومم، سومم، چهارمم کی باید بیان؟
بله.
آیا میشه چندین بار این آزمایش انجام بدن؟ هفته را بفرمایید لطفا.
ما توصیه میکنیم یک بار در اولین ویزیتی که خانم متوجه شدن که باردارن و مراجعه میکنن به پزشکشون، آزمایش قند براشون نوشته بشه و یک بارم در 24 تا 28 هفته بسته به شرایطی که مراجعه میکنن براشون آزمایش نوشته بشه.
ولی شما فرمودین که اگر بارداری هایی باشه که شرایط خاصی داشته باشه، ممکنه که در واقع این آزمایش ها فرق کنه شرایطش، مثلا دوقلو باشه، سابقه دیابت داشته باشن، درسته؟
دقیقاً درست میفرمایید. خانم هایی که دوقلو باشن یا بیماری های مفصلی داشته باشن که نیازمند مصرف پردنیزولون باشن یا آسم داشته باشن پردنیزولون مصرف کنن، اینها رو ممکن هستش که بسته به شرایطشون و یا خانم هایی که در سونوگرافی که ازشون انجام میشه یک شواهدی به دست بیاد که حس کنیم که ممکن هستش مرتبط به افزایش قند خون باشه، در همون زمان براشون آزمایش قند رو بنویسیم. یا بله. حتی برای بعضی از خانوم ها مثلا فرض بفرمایید اگر یک خانومی در هفته های بالاتر بعد از 24 تا 28 هفته علارغم که آزمایش قند خون انجام داده، یه سونوگرافی بکنه بگن بچه‌شون خیلی درشته، چون میتونه یکی از علائم افزایش قند خون باشه، تو اون زمان هم ما براشون آزمایش درخواست میکنیم.
بسیار خوب. خانم دکتر، دیابت در بارداری، یعنی کسی که دیابت نداشتن و در بارداری مبتلا به دیابت شدن زیاده، یعنی شما زیاد میبینید؟ البته طبیعتا شما بیمارستان ارجایی هستین، زیاد میبینید کلا.
توی جامعه ما به خصوص به خاطر اینکه خانم ها به هر حال دارن با سنین بالاتر باردار میشن، چاق هستن و خب خوشبختانه پیشرفت های پزشکی زیاد بوده، خانم هایی که قبلا بیماری هایی داشتن که نمیتونستن باردار بشن الان باردار میشن، ما دیابت رو داریم خیلی زیاد میبینیم. شاید تقریبا حدود 20-30% بیماران ما خانم های دیابتی هستن.
خب بس درصد قابل توجه میشه، 30% قابل توجه. خب خانم دکتر نورزاده، در آزمایش هایی که هست، مثلا من برم آزمایش بدم، یه عددی میاد به عنوان عدد قند خون من، قند خون ناشتا. بله، این برای خانم های باردار عددش فرق داره، فرق نداره؟ شما اصلا چطوری این رو تفسیر میکنه؟ آیا عدد دیگه ای هم هست تو آزمایش ها، چیز دیگه هم درخواست شده؟ بفرمایید.
بله، ما آزمایش قند رو توصیه میکنیم ناشتا انجام بدن، حداقل 8 ساعت ناشتا باشن آزمایش رو انجام بدن. مثل همه، اگر قندشون از 126 بالاتر باشه دیابت آشکار مبتلا هستن، اما اگر قندشون بین 92 تا 126 باشه دیابت حاملگی مبتلا هستن و عدد قند ناشتای کمتر از 92 نرمال و طبیعی حساب میشه.
پس اگر یکی قند ناشتاش مثلا 150 باشه، برای شما دیگه
خیلی بالا،
خیلی
محسوب
بالا
میشه.
محسوب میشه.
بله بله.
وقتی که با یه عدد بالای در واقع قند خون میاد، مثلا 130 120 به شما مراجعه میکنه، شما چی کار میکنید؟ چون خیلی وقت خانم‌ها میگن من یه بار دیگه هم یه آزمایش بدم، این قبول نبود، نمیدونم شب قبلش. خب به شما اینا رو میگه؟
بله بله دقیقاً. ما معمولا توصیه میکنیم که آزمایش قند ناشتا یک بار دیگه چک بشه، مگر شرایطی ببینیم که خب اورژانس باشه، قند خیلی بالا باشه، یا در سونوگرافی ببینیم خب جنین خیلی درشت شده یا آبش زیاده. در غیر این صورت یه بار دیگه هم تکرار میشه با رعایت همون 8 ساعت ناشتایی. خانم ها توصیه نمیکنیم خیلی ناشتایشون بیشتر بشه، ولی یک بار بعد دیگه تکرار بشه. بعد این که فرمودین چی کار میکنیم، بستگی داره به اون عدد. ما معمولا اگر قند بالاتر از 110 باشه ترجیح میدیم که خانوم بستری بشن و در طی حاملگی انسولین براشون شروع بشه.
خب راجع به انسولین خیلی مقاومت وجود داره، شما میبینید؟
بله،
دکتر
بله،
نوزاده.
بله
و شما گفتین خانمو بستری میکنین، پس مهمه که بستری میشه، درسته؟ یعنی اگر مثلا یه خانم بارداری باشه و عدد قند ناشتاش حالا یا خیلی بالا باشه یا دوبار باشه، این خانم چیزی نیست که شما بگین حالا برو خونه آزمایش بعد بیاد، بستری میکنه و کنترل میکنه.
بله،
درسته.
بله،
خب خانم دکتر چرا انسولین میدین؟ انسولین آدمو وابسته نمیکنه یا بدنمون عادت نمیکنه؟
دقیقاً. ببینین، انسولین یکی از بهترین داروها در دوران بارداری برای کنترل قند خون هست. ما دو دسته دارو کلن داریم برای کنترل قند خون، به جدا از خانم هایی که توصیه به رژیم میشن که حالا مبحثش رو توضیح خواهیم داد.
بله حتما.
خانم ها که نیازمند درمان دارویی هستن، یه دسته داروهای خوراکیان مثل متفورمین، بقیه داروها خیلی تو بارداری روش کار نشده، بنابراین ما راجع به همون متفورمین صحبت کنیم، و یکم انسولین. انسولین از اونجایی که از جفت رد نمیشه، در نتیجه به جنین نمیرسه، یه فایده بزرگش اینه. یه فایده خیلی خوبش اینه که میتونه قند رو به خوبی کنترل کنه، در نتیجه جنین ما خیلی درشت نمیشه، عوارض قند بالا روش اثر نخواهد گذاشت، بچه بعد از تولد قندش افت نمی کنه، تشنج نمی کنه، کلسیومش نمیاد پایین، زرد نمیشه. ما پزشکا خیلی از انسولین فواید دیدیم و بچه هایی رو که مادرانشون با انسولین کنترل کردیم خیلی بچه های خوبی خواهند شد. بنابراین من توصیه میکنم اصلا نگران نباشن، انسولین داروی بسیار خوبی هست برای کنترل قند. و از اونجایی که ما فقط برای بار اول خانم رو بستری میکنیم، برای اینکه هم خودمون دستمون بیاد چقدر انسولین باید بهش بزنیم، چه کارهایی باید براش بکنیم، و هم ایشون متوجه بشه که چجوری باید انسولین رو بزنه، قندش افت نکنه، علائم افت قند رو یاد بگیره. بنابراین اولین دفعه‌ای که میخوان انسولین بزنن ما بستری
بله.
میکنیم. این که فهمودین که آیا ما بدنمون وابسته میشه، خوشبختانه توی حاملگی بعد از اینکه بچه دنیا میاد ما دیگه وابستگی نداریم، اما کلن حاملگی به ما سلامت مثلا 20 سال آینده یه خانم رو نشون میده. آیا این خانم که الان دیابت مبتلا شده 20 سال دیگه که سنش هم میره بالا بله این بیشتر در معرض خطر دیابته، بیشتر در معرض خطر فشار خونه. از این جهت در آینده رو برای ما پیش بینی میکنه، ولی بعد از زایمان همه این خانم ها 99% دیگه نیاز به انسولین ندارن، معمولا قنداشون با رژیم غذایی به خوبی کنترل میشه و انشالله بعد از اینکه زایمان کردن و بچهشون رو شیر دادن و به یه موقعیت خوبی رسیدن، با کاهش وزن برای سلامت آیندهشون کمک خواهند کرد.
پس در واقع شاید اصلا یه جوری هم بگیم که خوشانسی باشه که آدم بفهمه 20 سال دیگه قراره چه اتفاقی اینو آینده دیدن آینده است. خب دکتر نورزاده، شما به انسولین اشاره کردین، انسولین انواع اقسام داره، حالا کسایی که استفاده میکنن دیگه کاملا مسلط هستن میدونن. چه انسولینی در بارداری شما توصیه میکنین؟ اصلا انسولین چند بار باید بزنن؟ اینا مشخص یا به فرد به فرد فرق داره؟
در حاملگی ما 4 مدل انسولین میتونیم استفاده کنیم. یه مدل انسولینامون از اون دسته‌ای هستن که خب قبلاً خیلی استفاده میشد، بهش میگیم انسولین رگولار یا خانم ها به اسم انسولین های آبکی و شفاف میشناسنش، که اینو بعد با سرنگ بکشن و استفاده بکنن. یه مدل انسولینمون انسولین NPH هست، انسولینی هستش که رنگش یکم کدر هستش، کدر که شیری رنگ هستش، به عنوان انسولین شیری میشناسن. این دو مدل انسولین رو خانم با سرنگ میکشه و ما بهش آموزش میدیم و استفاده میکنه. یه مدل انسولین ها انسولین هایی هستن که جدید هستن، بهشون میگن انسولین های قلمی. ما در حاملگی 2 دستش رو استفاده میکنیم، یکی نئورپید که انسولینی هستش که نارنجی رنگ هستش قلمش، و یه انسولین لومیر هستش که یه انسولینی هستش که رنگ سبز رنگ داره. انسولین لانتوس هم اگر کسی قبلا استفاده میکرده، دیابت بارداری نه، دیابت آشکار داشته از قبل، اونم در تحت شرایطی ما میتونیم ادامه بدیم. بنابراین عمدتا ما این 4 مدل انسولین رو استفاده میکنیم.
بسیار خوب که بیشتر با شما صحبت میکنیم. حتما راجع به رژیم غذایی و اصلا تغذیه خانم ها در دوران بارداری هم با شما صحبت میکنیم. گفتگو رو ادامه خواهم داد با خانم دکتر مریم نورزاده، جراح زنان، فلوشیپ پرناتولوژی، مراقبت های دوران بارداری و طب مادر جنین و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. شما هم میتونید سوالاتتون رو از ما بپرسین، پیامک 3102 و تلفن 021-2265-2876. اما مرجان قندی بخشی رو تهیه کرده تحت عنوان پویش دارو زباله نیست، که در مورد مصرف منطقی دارو هست، که تو دعوت میکنم این بخش رو به اتفاق بشنوید و بعد هم ادامه گفتگو با خانم دکتر نورزاده. خب دعوت میکنم بخش مرجان قندی رو بشنوید و بعد هم صحبت رو ادامه میدیم.
پویش ملی دارو زباله نیست با هدف اطلاع رسانی در خصوص نحوه امهای درست داروها از سوی سازمان غذا و دارو برگزار می شود. دکتر نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور:
برخی از خیریه ها و یا مساجد و یا افراد مختلف به جمع‌آوری داروهایی که در منازل استفاده نشده می پردازند. این کار بسیار بسیار خطرناکه. در درجه اول یادمون باشه که دارویی که از داروخانه خارج میشه و از نظارت داروساز خارج میشه دیگه قابل مصرف نیست، مگر صرفاً برای کسی که دارو برای ایشون تجویز شده، آموزش کافی رو برای مصرف داروش از پزشکش گرفته، از داروسازش گرفته و میدونه دارو رو تا چه زمانی و به چه شکلی باید مصرف بکنه و به چه شکلی باید نگهداری بکنه. در غیر این صورت دارویی که تحت نظارت داروساز نبوده، چون ما نمیتوانیم از سلامت اون دارو مطمئن باشیم، به هیچ عنوان قابل مصرف نیست. هیچ دارویی قابل برگشت به داروخانه یا هیچ مرکز دیگری نیست مگر برای امها و از بین رفتن اون دارو. به هیچ عنوان داروهایی که الان داره جمع‌آوری میشه صرفاً برای این جمع‌آوری میشه که توسط شرکت‌های امهاگر دارویی به شکل علمی و صحیح امها بشه و از ورودشون به طبیعت جلوگیری بشه. هیچ گونه مصرفی دارویی که از داروخانه خارج شده باشه برای کسی غیر از اون کسی که دارو براش تجویز شده نمیتواند داشته باشد و نباید داشته باشد.
بهترین روش برای امهای داروهای منازل این است که داروها به داروخانه تحویل شود و سازمان غذا و دارو آنها را از داروخانه ها جمع آوری کند.
بخش رو شنیدیم در مورد مصرف منطقی داروها و پویش دارو زباله نیست، اما در رابطه با دیابت در بارداری داریم صحبت میکنیم و کلم مراقبت‌های دوران بارداری به اتفاق دکتر نورزاده که جراح زنان هستن، فلوشیپ پرناتولوژی طب مادر جنین، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران. خانم دکتر نورزاده، راجع به داروها یه حال بخش رو شنیدیم. در دوران بارداری خانم‌ها فکر می‌کنن خیلی باید مکمل استفاده کنن و خیلی تقویت شده باشن. شما به فولیک اسید اشاره کردین واسهتون، ولی خودتون می‌بینین خانم‌هایی که چند نوع مکمل استفاده می‌کنن و معتقدن خیلی برای رشد جنین مفیده. واقعا شما به عنوان کسی که به هر سال‌ها جراح زنان بودین، در زمینه سلامت مادران فعالیت می‌کنین، نظرتون چیه خانم دکتر؟
ما معمولاً از خانوما میخوایم که به هر حال کمترین میزان دارو رو مصرف کنن از هر رده دارویی. مکمل‌ها داروهایی که ما توصیه میکنیم استفاده کنن، یکی یود و فولیک هست که با توجه به کمبود یود که تو کشور ما ممکنه در مناطق وجود داشته باشه، توصیه میکنیم همه خانوم‌ها که در سنین باروری هستن، قبلا میگفتیم اسید فولیک، الان میگیم یود و فولیک مصرف کنن. یه دونه یود و فولیک رو حتما توصیه میکنیم، یه دونه مکمل آهن رو اونم با مقادیر معمول توصیه میکنیم. در مورد مصرف ویتامین دی هم بسته به این که خب مخصوصا در فصل زمستان یا به خاطر پوششی که داریم، اون هم توصیه میکنیم استفاده کنن. اگر کلسیوم به میزان کافی مصرف میکنن، شیر، ماست، پنیر یا مواد دیگه کلسیوم دار دریافت میکنن، نه اگر نه روزانه یک تونه هم کلسیوم مصرف کنن. اما واقعا مصرف بقیه مکمل ها سودمندی خاصی نداره، مخصوصا بعضیش که خب محلول در آب هستش و دفع میشه، فایده خاصی براشون نداره. بعد دیگه یه سوالی پرمیدیم
خانم دکتر، خیلی هستن که میگن چند نوع مکمل یا اومگا، مثلا میگن اومگا خیلی خوبه، ویتامین ای خیلی خوبه، کیوتن هم که دیگه از همه بهتره، پس و معتقد اینا برای رشد جنین خیلی خوبه، مثلا بچه‌شون باهوش میشه همچین. شنیدین شما اینا رو دکتر؟
آره خیلی شنیدیم. یا مثلا میگن رنگ و روش خوب زیبا میشه. خب واقعیتش اینه که اینها یه چیزهای ژنتیکی هست و با مصرف مکمل ها بهتر نمیشه. اومگا خیلی مطالعه راجبش انجام شده، هیچ سودمندی خاصی ازش کشف نشده و خب اینها دیگه داروهای تجاری هست.
بله.
تقریبا.
بسیار خوب. خب دکتر نورزاده، شما اشاره کردیم به رژیم غذایی در دوران بارداری. من جدا از اینکه راجع به دیابت با هم صحبت میکنیم، خانم‌ها در دوران بارداری که وارد دوران بارداری میشن معتقدن که بعد به اندازه دو نفر غذا بخورن و خیلی فکر میکنم انواع غذاها و انواع تنقلات و دیگه همه رژیم هایی که تا قبل از اون داشتن به یک باره کنار میره. واقعا لازمه که خیلی به اندازه دو نفر غذا بخورن؟
کاملا درست میفهمه. این یه چیز کاملا جا افتاده تو فرهنگ خانم های ما هستش و کاملا هم غلط هستش. ببینین یه خانم وقتی باردار میشه، هر بستگی به وزنش داره، هرچی این خانم چاقتر باشه مقدار افزایش وزنش در بارداری باید کمتر باشه و ما اینا رو بر اساس توده، نمایه توده بدنی میگیم که بهش میگیم BMI. مثلا یه خانمی که خیلی چاقه، ما افزایش وزن حد اکثر 8 کیلو در کل دوران بارداری براش توصیه میکنیم. حالا اگه این خانم لاغرتر باشه، خیلی خانم لاغر اندامی باشه، ممکنه ما تا 18 کیلو هم توصیه کنیم. بنابراین هرچی خانم چاقتر باشه توصیه میکنیم وزنش کمتر افزایش پیدا کنه. ما خانم ها توصیه نمیکنیم وزنشون کم بشه، اما بسته به همون عدد BMI که خدمتتون عرض کردم، افزایش مقدار کالری روزانهشون در نهایت حدود 300 تا 340 کالری یا ماکسیموم 14 نیمه دوم حاملگی تا 400 کیلو کالری در روز بعد بیشتر از حالت معمول باشه. بنابراین شما میبینید که خیلی چیز آره
نیست.
اصلا یعنی با خوردن یه دوتا میوه کاملا
میوه
بله.
دقیقاً دوتا تخم مرغ آبپز یا یه لقمه نون پنیر همین قدر
بله.
میشه دقیقاً. خب پس در واقع با همین هم جنین میتونه رشد داشته باشه و هم اینکه مشکل براشون پیش نمیاد.
درسته. و از اون سمت اگر که مصرف زیاد مواد غذایی داشته باشن با این فرهنگ که بعد به اندازه دو نفر بخورن، اتفاقای بدی که براشون میفته اینه که خیلی زود افزایش وزن میاد سراغشون و تبعات افزایش وزن که به شکل ورم اندام ها خواهد بود و فشار خون، مسمومیت حاملگی، افزایش خطر دیابت بارداری. بنابراین ما توصیه میکنیم افزایش وزنشون کاملا کنترل شده باشه.
و 8 کیلو هم که شما گفتید، من داشتم حساب میکردم بیشترش خود وزن همون جنین و جفت و اینا میشه، یعنی چیز زیادی
خود خانم نباید افزایش وزن زیادی داشته باشه.
خب خانم دکتر نورزاده، آیا میشه کسی که آزمایش قند خونش، آزمایش قند خون تا حدی مختل هست، شما با رژیم غذایی